كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
نشست هیئت‌های عالی رتبه ایران و عراق در تهران. رئیس جمهور: ایران در طول تاریخ اصلی ترین حافظ امنیت و آزادی کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بوده و خواهد بود.
بازدید معاون اول رئیس جمهور از عملیات اجرایی آزادراه همت کرج در استان البرز. چند طرح عمرانی در این استان امروز افتتاح می شود.
و دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با مقامات ارشد نیکاراگوئه. ظریف: تهران و مناگوا 40 سال دوم انقلاب خود را نیز جشن خواهند گرفت و آمریکا را مأیوس خواهند کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض می کنم. خانم سارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور در نشست هیئت‌های عالی رتبه ایران و عراق بر گسترش روزافزون مناسبات همه جانبه تهران بغداد تاکید کرد. آقای روحانی افزایش تلاش‌های مسئولان دو کشور در زمینه گسترش روابط و اجرای توافقات دو جانبه در بخش‌های مختلف از جمله راه‌اندازی راه آهن شرمچه به بصره، ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک مرزی، گسترش همکاری‌ها در بخش انرژی، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و حمایت از همکاری‌های مشترک کارآفرینان و سرمایه‌گذاران دو کشور را ضروری خواند. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران مایل به افزایش تنش‌ها در منطقه و با دیگر کشورها نیست و هرگز آغاز کننده جنگ و تنش نخواهد بود گفت: ایران در طول تاریخ اصلی‌ترین حافظ امنیت و آزادی کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بوده و خواهد بود. آقای روحانی همچنین تأکید کرد معتقدی مشکلات منطقه باید از طریق گفتگو و مذاکره و همکاری میان همسایگان و کشورهای منطقه حل و فصل شود. نخست وزیر عراق نیز که در صدر هیئتی بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی کشور عراق به ایران سفر کرده، در این نشست با اشاره به ضرورت توسعه روابط و همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مختلف گفت: باید تلاش کنیم تا با توسعه مناسبات و تلاش در جهت تسریع در اجرای توافقات منافع دو ملت را تأمین و از آن حفاظت کنیم. نخست وزیر عراق با اشاره به برخی توطئه‌ها برای افزایش تنش‌ها در منطقه ادامه داد: عراق هرگز بخشی از تحریم‌ها علیه ایران نبوده و نخواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور صبح امروز در سفر به استان البرز از عملیات اجرایی آزادراه همت کرج بازدید کرد تا از روند پیشرفت این طرح اطلاع پیدا کند. اسحاق جهانگیری و تعدادی از وزرا امروز همچنین قرار است از چند طرح دیگر نیز در استان البرز بازدید و طرح‌های را نیز افتتاح کنند. شهبازی استاندار البرز در این باره گفت:
در سفر معاون اول محترم نایب رئیس جمهور که هم سفر بازدیدی هست و هم افتتاح برخی از طرح‌های عمرانی و پروژه‌هایی که در سطح ملی کاربرد دارند، تعدادی از وزرا و مقامات ملی ایشون رو همراهی می‌کنند. بازدیدی خواهند داشت از مراکز که مرتبط با جهاد کشاورزی هست و جهت تأثیری که ساختار کشاورزی استان در تولید کشور داره. بعد از اون از پروژه‌های وزارت راه بازدید می‌کنند و شرکت مپنا رو مورد بازدید قرار خواهند داد و آخر هم جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز.
ارزش ریالی پروژه‌ها چقدر هستش؟
چیزی نزدیک 1800 میلیارد تومان که پیشبینی ایجاد اشتغال هم نزدیک 10,000 نفر به جهت تراکم برنامه ها. بخش زیادی از اینها طی روزهای آینده با حضور سایر مقامات ملی مورد بهره برداری قرار میگیره.
وزیر کشور پس از نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت 3000 تن کاغذ که با عرض 4200 تومانی وارد شده از امروز میان رسانه ها توزیع می شود. ترخیص کالاها از گمرک ها و تولید رمز ارزها در کشور دو موضوع مهم دیگر این نشست بود که رحمانی فضلی درباره آن توضیح داد.
بحث گمرکات به عنوان یکی از موضوعات کسی که نگرانی در همه دوستان بوده نسبت به ترخیص کالاهایی که در اونجا هست، مقرر شد که جلساتی رو با هماهنگی دستگاه‌های معین نسبت به موضوع گذاشته بشه. بحث بیت کوین مجددا مطرح شد، قرار شده بود که دوستان فعالیت کنن، روی این زمینه اطلاعاتی داشته باشن. خب وزیر محترم اقتصاد دارایی مقرر بود دستورالعملی تهیه کنه که متناسب با اون دستورالعمل برای مجوز فعالیت داده بشه. تا زمانی که دستورالعمل تایید نشده از نظر ما این کار غیر قانونیه. مسئله بعد بحث مجددا کاغذ، خب در دو جلسه این پیگیری شده بود، گزارش که امروز داده شد برای رسانه ها بی ویژه 3000 تن مجوز به اصطلاح با قیمت 4200 صادر شده. در خصوص واردات کاغذ از با نرخ نیمایی هیچ محدودیتی دیگه الان نیست. همه تلاش اینه که تا اول مهر بتوانیم بحث لوازم و تحریر و تامین کاغذ و دفترچه و اینا رو برای بخصوص دانش آموزان عزیز انشاءالله فراهم کنیم.
رئیس جمهور نیکاراگوئه گفت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و نیکاراگوئه یک جانبه و غیرقانونی است. دانیل اورتگا در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان در مناگوا پایتخت این کشور آمریکای لاتین افزود آمریکایی‌ها با باج‌خواهی و نقض قوانین بین‌المللی به جهانیان حتی به متحدان خود توهین می‌کنند و همه کشورها از وضعی که آمریکا در جهان ایجاد کرده است ناراحتند. محمد جواد ظریف هم در این دیدار گفت دولت آمریکا با وجود همه قوانین، مقررات و قطعنامه‌ها به تروریسم اقتصادی علیه ملت‌های مستقل دست می‌زند. وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس مجلس ملی نیکاراگوئه نیز با اشاره به 40مین سالگرد انقلاب‌های دو کشور گفت آمریکایی‌ها دوست نداشتند یک سالگی این دو انقلاب را ببینند، اما در 40مین سال انقلابمان هستیم و 40 سال دیگر هم آنها را مأیوس خواهیم کرد. آقای ظریف همچنین با همتای نیکاراگوئه‌ای خود و چند تن دیگر از وزیران و مقام‌های ارشد دولت این کشور دیدار و گفتگو کرد.
واکنش متناقض رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا به بازداشت 17 جاسوس نظام سلطه در ایران. ساعاتی پس از اعلام خبر بازداشت 17 جاسوس سازمان جاسوسی آمریکا سیا در ایران، رئیس جمهور آمریکا در واکنشی مدعی شد گزارش ایران کاملا نادرست است و حقیقت ندارد. آنها در مورد پهپادشان هم همین گونه رفتار کردند. ترامپ همچنین در ادبیات انفعالی رو به توهین آورد و گفت ایران یک افتضاح تمام عیار است. اما وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش درباره دستگیری 17 جاسوس سیا در ایران بدون تکذیب این موضوع گفت در مورد این خبر خاص چیز زیادی برای اضافه کردن ندارد. وزارت اطلاعات دیروز از دستگیری 17 نفر از جاسوسان حرفه‌ای نظام سلطه که سال 97 به صورت سلولی و انفرادی در ایران فعالیت داشتند خبر داد. جاسوسان شناسایی شده از شاغلان مراکز حساس و حیاتی و بخش خصوصی در حوزه‌های اقتصادی، هسته‌ای، زیرساختی، نظامی و سایبری بودند که در قالب پیمانکاری یا مشاور در این بخش‌ها فعالیت داشتند. انتشار این خبر بازتاب زیادی در رسانه‌های جهان داشت.
تا ساعتی دیگر رأی‌گیری برای رهبری حزب محافظه‌کار انگلیس آغاز می‌شود. بوریس جانسون وزیر امور خارجه پیشین انگلیس بیشترین بخت را برای جایگزینی تراز می نخست وزیر مستعفی این کشور دارد، اما همزمان با این رأی‌گیری آلن دانکن وزیر امور اروپایی انگلیس که در مناظرات بحث برانگیز درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا انتقادهای تندی متوجه جانسون کرده بود از سمت خود استعفا کرد.
مهلت رایدهی 160 هزار عضو حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس برای انتخاب رهبر جدید این حزب و جانشین تریزا می نخست وزیر مستعفی در حالی به پایان رسید که نخست وزیر جدید با انبوهی از چالش‌ها مواجه است که بریگزیت در صدر آنهاست.
امروز دموکراسی از این کشور رفته، فقط نامی از اون مونده. حدود 160 هزار نفر از اعضای حزب محافظه‌کار برای کل بریتانیا تصمیم میگیرن.
توقیف نفت که شامل نفت ایران در جبل طارق به دست نیروهای انگلیسی که به گفته مقامات اسپانیا به دستور آمریکا انجام شد و توقیف نفتکش انگلیسی در خلیج فارس به علت تخلف از قوانین دریایی، این روزها توان سیاسی و تبلیغاتی انگلیس را صرف خود کرده و مخالفت‌های داخلی با رویکردهای دولت را در این باره افزایش داده. تشدید اختلافات اعضای برجسته حزب حاکم که طی 3 سال اخیر موجب برکناری یا کنارگیری 56 عضو کابینه شده همچنان ادامه دارد و وزیران خزانه‌داری و دادگستری و معاون وزیر خارجه هم تهدید به کناره‌گیری کردند که این شرایط اداره کشور را برای نخست وزیر جدید دشوارتر کرده. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت با کسانی که مقابل قانون می ایستند و از پرداخت مطالبات بانک ها امتناع می کنند باید جدی برخورد شود. در این حال به فعالان اقتصادی که به خاطر شرایط اقتصادی دچار مشکل و بدهکاری می شوند فرصت لازم داده شود.
مسئول عملیات حج تمتع 98 از انتقال بیش از نیمی از زائران ایرانی به سرزمین وحی تا پایان دوشنبه 31 تیر خبر داد. کاروان زائران جانباز کشورمان نیز بامداد امروز راهی عربستان شد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان به فرانسه سفر کرد. عباس عراقچی در سفر به پاریس پیام کتبی آقای روحانی را تسلیم امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواهد کرد.
آمریکا یک شرکت نفت چینی را تحریم کرد. علت این اقدام نقض تحریم‌های آمریکا اعلام شده است. پکن پیشتر اعلام کرده است تحریم‌های یک جانبی آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد و به فعالیت‌های تجاری با تهران ادامه خواهد داد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مری آلیس هیوارد معاون آمریکایی مدیر کل این نهاد بین‌المللی را به عنوان جانشین موقت یوکی آمانو معرفی کرد. آژانس دیروز از مرگ آمانو خبر داد.
یک شاهزاده سعودی به جرم قاچاق مواد مخدر در جنوب بیروت پایتخت لبنان بازداشت شد. این شاهزاده سعودی در حال عقد قراردادی برای خرید مقادیر زیادی مواد مخدر بود که در یکی از ایست و بازرسی‌های منطقه زاهیه در جنوب بیروت به نام ماموران افتاد.
در آینه پایانی هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر برگزیدگان بخش‌های پویانمای فیلم‌های کوتاه و نیمه بلند و بلند سینمایی و مستند جشنواره فیلم شهر معرفی شدند.
زلزله 4.9 ریشتری بامداد امروز بندر کنگ در استان هرمزگان را لرزاند. از خسارت احتمالی زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.
با سازمان هواشناسی طی چند روز آینده برای مناطقی از استانهای فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و دامنهای البرز در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار موقتی باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. تیم والیبال جوانان ایران در آغاز مرحله دوم گروهی رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان در بحرین در دیداری حساس با نتیجه 3-1 تیم آرژانتین را مغلوب کرد و گامی بلند برای حضور در جمع 4 تیم برتر دنیا برداشت. در این مسابقه مرتضی شریفی با 24 امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن زمین را به خود اختصاص داد. جوانان ایران در دو بازی دیگر خود در این مرحله امروز و فردا با تیم‌های ایتالیا و بحرین ساعت 18 دیدار دارند. دو تیم برتر هر گروه جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را دریافت می‌کنند. در دیگر گروه تیم برزیل با نتیجه 3-0 بر چین پیروز شد و روسیه نیز با همین نتیجه بر کره جنوبی غلبه کرد. دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران نیز برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک امروز زیر نظر ایگور کولاکویچ آغاز می شود. مرحله نخست مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو با حضور 24 تیم برتر رده بندی فدراسیون جهانی در 6 گروه 4 تیمی 18 تا 21 مرداد برگزار می شود و تیم ملی والیبال ایران با تیم های روسیه، مکزیک و کوبا در سن پترزبورگ رقابت می کند. شورای تامین استان تهران با برگزاری مسابقات جام شهدا در شهر قدس مخالفت کرد، اما مسئولان اتحادیه فوتبال کشور در صدد هستند با رایزنی مجوز برگزاری این رقابت ها را کسب کنند. همچنین با توجه به کنارگیری تیم ماشین سازی تبریز از این مسابقات در صورت اخذ مجوز از شورای تامین استان تهران یک تیم لیگ برتری دیگر جایگزین ماشین سازی خواهد شد. تیم های پرسپولیس، فولاد، خوزستان و سایپا تیم هایی هستند که برای حضور در جام شهدا اعلام آمادگی کردند. این مسابقات قرار بود فردا آغاز شود. تیم نوجوانان تکواندو ایران با به دست آوردن 10 مدال طلا، 6 نقره و 1 برنز بالاتر از تیم‌های مدعی کره جنوبی و چین به مقام قهرمانی مسابقات نوجوانان آسیا در عمان و اردن دست یافت. همچنین کاراتکه‌های زن و مرد ایران پس از کسب 5 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز و نایب قهرمانی مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان به میهن بازگشتند. پرهام مخصولو در بخش سری مسابقات شطرنج استادان در سوئیس با کسب 3 برد، 2 تساوی و 2 باخت به مقام سوم رسید. حمیدرضا نداف در مسابقات تنیس گرجستان از آرویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی خودداری کرد. نداف شانس چهارم قهرمانی رقابت‌ها به شمار می‌رفت و در ادامه رقابت‌های فوتبال پیش‌فصل جام قهرمانان در کشورهای مختلف امروز تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا با چلسی انگلیس ساعت 15 و فردا میلان ایتالیا با بایر مونیخ آلمان ساعت 5:30 دقیقه بامداد و یوونتوس و اینتر ایتالیا ساعت 16 دیدار می‌کنند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
به نام خداوند جان و خرد. سلام و صبح بخیر میگم خدمت همه شما عزیزان شنونده. امیدوارم که صبحتون پر از خیر و برکت باشه، روزتون سرشار از شادی و نشاط باشه و انشالله پر از اتفاقهای خوب. سید احمدرضا صدر هستم و پیک بامدادی امروز در خدمت شما و امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید. اما موضوعاتی که در پیک بامدادی امروز بهش میپردازیم:
پیدا شدن 13,000 میلیارد پول گم شده دارو.
مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از پیدا شدن این مبلغ خبر داده و گفته مبلغی که وزیر به اون اشاره کرده کل گردش مالی تجهیزات پزشکیه و این مبلغ به حوزه درمان تزریق شده.
چراغ سبز دولت به معدنکاران ارز مجازی.
اما اعلام شد که در کمیسیون اقتصادی دولت تعرفه برق دستگاه‌های ماینر تصویب شده است.
و کشت برنج با رنج بی‌آبی سیستان و بلوچستان.
امکان پذیر نیست. به عنوان یه نقطه کارشناسی خدمت شما عرض بکنم، ما هیچ وقت نمی‌دونیم سطح زیر کشت برنج حداقل به این زودی به صفر برسه.
قبل از ورود به موضوعاتمون اجازه بدید پیک بامدادی رو با یک پیامک شما شنوندگان عزیز آغاز بکنم. دوستی پیامک زده گفته ترامپ دیشب فروپاشی تیم 17 نفره جاسوسان سیارا را تکذیب کرده. جالب، وقت ایران پهپاد جاسوسی را هم با موشک ساخت ایران ساقط کرد. هفته قبلش سخنگوی دولت آمریکا موشک‌های ایران را فتوشاپی خوانده بود. ما در این باره هم اگر فرصت اجازه بده قراره که گزارش تهیه بکنیم، گزارش رو تقدیم حضورتون میکنیم ان شاء الله. حالا شما هم باز نظرتون رو به 3610 به ما اعلام بفرمایید. برم سراغ موضوع اول. وزیر بهداشت مدتی پیش، حالا پرمان فکر کنم هفته پیش بود، از معلوم نبودن سرنوشت نزدیک به 1,300,000,000 دلار ارز وارداتی دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده بود و گفته بود هنوز دقیقاً معلوم نیست چه کسی برده، چه چیزی آورده و به چه کسانی داده. بعد از این اظهارات وزیر، برخی مسئولان وزارت بهداشت زد و نقیز رو مطرح کردن، برخی مسئولان پیشین وزارتخونه هم این موضوع رو تکذیب کردن. گزارش از همکارم اکبر نشاد.
وزیر جدید بهداشت از روز ورودش به این وزارتخونه افشاگری‌هایی رو آغاز کرد. ابتدا امضاهای طلایی در سازمان غذا و دارو که به ایجاد شبکه رانت و فساد منجر شده.
نباید کسی برای مجوز و برای یک سرتیفیکیت هزار تا پیش و واپیچ رو طی کنه و آخرام بهش ندیم و بدیم به کسی که یه پله به ما نزدیک‌تره. ویزا کدیل از کمپانی در پیت هند بیارم و به تولید کننده داخل قیمت درست ندم که درش بسته بشه. آخه این چه خفتی است؟ این چه بی برنامگی است؟ میگن یکی گوسفند دزدید نظر حضرت عباس میکرد، یکی گفت آقای چه کاریه؟ گفت گناهی به ثواب او در و چه فایده برای تو داره؟ گفت پوست و رودش که برای من میمونه. مردشور ببره این پوست و روده رو که همه صنعت مملکت رو فشل کرده.
وزیر بهداشت حتی گفته سرنوشت 1,300,000,000 دلار ارز دولتی تجهیزات پزشکی مشخص نیست. شبکه رانت و فساد و انحصار به 1,001 رنگ از جیب ملت ارتزاق میکنه و داروی مورد نیاز مردم رو در بازار سیاه عرضه، در انبارهای پیدا و پنهان احتکار و داروی تقلبی در بازار توزیع میکنه و تاکید کرده هرچند به خاطر پیگیری این فسادها خانوادش هم به مرگ تهدید شدن، با این حال با همه توان در مقابل مافیا و فساد ایستاده و دیگه خبری از رانت نخواهد بود. نمکی.
ما سعی میکنیم که انشالله رانتی به کسی در تشکیلاتی که ما اداره میکنیم داده نشود.
وزیر بهداشت دوباره آدرس دقیق تری داده و گفته
استند قرار بدین تو قلب مادر و پدر شهید بذاریم، کابل برق میارن و بعد در لحظه هم به گونه هماهنگ شده که تا ما متوجه میشیم اون از مرز رفته.
مسئول کارگروه دیدبان شفافیت و عدالت هم به نوعی صحبت‌های وزیر بهداشت رو تایید میکنه و میگه
سال 96 برای مواد اولیه دارویی 530 میلیون دلار تخصیص داده شده و همین هم ضرورت کشور بوده. متاسفانه در سال 97 1.4 میلیارد دلار بخشای دیگه کشور مثل گمرک، بانج مرکزی، سازمان صنعت معدن تجارت تخصص در حوزه دارو ندارن، به راحتی از کنار این میگذارن. ترس این که مبادا جریان‌های پشت پرده دارویی بیان کمبود تصنعی ایجاد کنند در داخل کشور، میترسن که وارد این موضوع بشن.
وزیر بهداشت حتی به مجلس هم رفت. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس پس از این جلسه از سوء استفاده مضاعف مدیران پیشین سازمان غذا و دارو از زبان وزیر بهداشت حرف به میون آورد. حاجی بابایی:
ایشان مسائلی از فساد در این وزارتخانه مطرح کردن، از کسانی که هم در قدرت مسئولیت داشتن و هم همزمان کارخانجات گوناگون رو داشتن، هم مسئولیت داشتن هم واردات دارو رو به عهده داشتن.
به سراغ رئیس اسبق سازمان غذا و دارو رفتیم تا نظرش رو درباره این سوء استفاده های مدیریتی بپرسیم. آقای دیناروند:
فرمایشاتی هم که میکنن مربوط به زمانی است که ما با تفاوت نرخ ارز، ارز آزاد و دولتی خیلی زیاد شده، به دارو ارز دولتی دادن. مال سال 97. من درست 2 سالی که مسئولیتی ندارم.
اون زمان مدیریت خودتونه؟
نه، ربطی به اون زمان نداره اصلا.
مافیایی وجود نداشته در زمان مدیریت شما؟
در مورد گم شدن ارز دارم میگم.
مواردی داشتی؟
من نمیخوام مصاحبه کنم دیگه.
رئیس پیشین سازمان غذا و دارو هم میگه عامل مشکل آفرین خارج از سازمان غذا و داروه و ارتباطی به مسئولان سابق و اسبق غذا و دارو نداشته. پیر صالحی:
وقتی این برای پیش میاد که از خارج از سازمان داره این فشارها وارد میشه، وقتی نمایندگان محترم مجلس برگشتن دخالت میکنند در امر دارو، بعضی از نهادهای بیرونی دخالت میکنند، جاهایی هست که بالاخره بحث فساد مطرح میشه.
در حالی که مسئولان اسبق و سابق غذا و دارو ریشه مشکلات رو خارج از این اداره معرفی میکنن، وزیر بهداشت حتی از بازداشت شماری از کارکنان وزارت بهداشت خبر داده و گفته اتهام این افراد مشارکت در فساد بوده. سخنگوی قوه قضایی هم گفته افرادی در سازمان غذا و دارو متهم به دریافت رشوه هستند برای سوء استفاده از ارزه دولتی دارو. اسماعیلی:
3 نفر هم از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتن.
گم شدن 1.3 میلیارد دلار ارز تجهیزات پزشکی یکی از جنجالی ترین افشاگری های وزیر بهداشت بوده. مبلغی که با یک حساب سرانگشتی چیزی معادل نیمی از بودجه طرح تحول سلامت در سال گذشته بوده. با این حال برخی تناقض‌گویی ها هم بر شگفتی مردم افزوده، به ویژه اینکه مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از پیدا شدن این مبلغ خبر داده و گفته مبلغی که وزیر به اون اشاره کرده کل گردش مالی تجهیزات پزشکیه و این مبلغ به حوزه درمان تزریق شده. از سوی دیگه رزازان مسئول امور توزیع فرآورده‌های سلامت محور غذا و دارو گفته برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی هزینه دارو رو صرف خرید زمین یا مخارج دیگه کردن. در این باره با آقای رزازان تلفنی صحبت کردیم.
قبلا بودجه که واسه دارو تعیین می‌شده میومد تو حساب خزانه دانشگاه، این بودجه‌هایی که واسه دارو میومده میومد تو حساب دانشگاه قاطی می‌شده، اونا از این حساب بهره برداری می‌کردن، باعث می‌شده که بدهی‌های دارویی انباشت پیدا بکنه. کاری که الان اتفاق افتاده اینه که این پول‌ها نشاندار شده، همین یعنی دیگه الان پولی که واسه دارو میاد باید قطعاً صرف خرید دارو بشه، دیگه باعث نمیشه کار دیگه انجام داد. اینکه جدا شده در حد چند ماه باشه، فکر کنم از اول امسال این اتفاق افتاده.
به رغم همه این گفته‌های وزیر بهداشت درباره برخورد با فساد و شناسایی مفسدان، مسئولان سازمان غذا و دارو میگن به جز موضوع شفاف سازی فرایندها که پیشتر آغاز شده، تا امروز دستورالعمل یا موضوعی برای اجرا یا پیگیری از جانب وزیر بهداشت به این سازمان اعلام نشده. حالا این مطالبه مردمی مطرحه که تصمیم گیری های عملی برای بستن مسیرهای تخلف هم زمینه افشاگری های وزیر بهداشت بشه.
پیک بامدادی رو میشنوید. لطفاً راجع به گزارش‌های ما نظرتون رو به ما پیامک بزنید به 3610. اما بالاخره پس از اصرارات متناقض درباره قانونی یا غیر قانونی بودن دستگاه استخراج بیت کوین، کمیسیون اقتصادی دولت تعرفه برق این دستگاه رو مشخص کرد. گزارش بشنوید در این باره.
بنا به بعضی از آمارها صدها هزار ماینر که معلوم نیست از چه راهی وارد کشور شدن در حال محاسبات الگوریتمی است تا با کنار هم چیدن برخی آمار و ارقام ارز رمزهای دیجیتالی تولید کنند که قیمت هر کدام از آنها تا بیش از 11 هزار دلار میرسد. یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصاد دیجیتال:
مثلا یه ماینر 24 تراهش قیمتش حدود 1000 دلاره. 3 سال هم عمر میکنه. 1200 وات تو ساعت برق مصرف میکنه و تقریبا هر 50000 ساعتی بیت کوین تولید میکنه. ما یعنی برای هر بیت کوین 60000 کیلووات برق نیاز داریم. اگه قیمت هر کیلووات برق رو 7 سنت که برای صادرات 7 سنت فروخته میشه در نظر بگیریم، 4200 دلار هزینه برق تولید هر بیت کوینه.
نیروی انتظامی دستگاه‌های استخراج کننده ارز رمزها را غیر قانونی می‌داند. سپهر محمدی، رئیس انجمن بلاکچین ایران:
حالا طبق آمارایی که سخنگوی صنعت برق کشور اعلام کرده آقای مشهدی، گفتن که ما 148000 دستگاه در ایران اقدام به استخراج ارز می‌کنن، رمز ارز می‌کنن. این دستگاه عموماً اسناینه.
اما وقتی به گفته فعالان بلاکچین، مرکز عالی فضای مجازی فعالیت استخراج بیت کوین را قانونی دانسته، چگونه واردات دستگاه‌های آن غیر قانونی می‌شود؟
بالغ بر فکر می‌کنم 9 ماه 8 ماهی که توسط هیئت دولت یک صنعت رسمی شناخته شده.
با این حال گمرک به تازگی اعلام کرده که واردات این دستگاه‌ها قانونی و برای آنها تعرفه وارداتی تعریف شده است. بانک مرکزی هم تاکنون بارها خرید و فروش ارزهای مجازی را غیرقانونی دانسته.
نکته ای که باید باز روش تاکید بکنم، میگم خرید و فروش و پرداخت با استفاده از رمز ارزهایی که خاصیت پولی دارن متفاوته با بحث استخراج.
اما هفته پیش از یک رمز ارز جدید به نام پیمان با مجوز بانک مرکزی رونمایی شد تا پازل تناقضات در این حوزه تکمیل شود. از سوی دیگر برخلاف مرکز ملی فضای مجازی که استخراج بیت کوین را قانونی دانسته بود، مسئولان وزارت صنعت در هفته‌های گذشته ماینرها را تحت عنوان صنعت تعریف نمی‌کنند. وقتی با آقای صالحی‌نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر تماس گرفتیم، ترجیح داد در این باره صحبت نکند، اما اعلام شد که در کمیسیون اقتصادی دولت تعرفه برق دستگاه‌های ماینر تصویب شده است. در این باره از سخنگوی صنعت برق پرسیدیم چگونه صنعتی غیرقانونی است اما برای آن تعرفه وضع می شود.
اطلاعی که دارم از شورای عالی فضای مجازی بود که رسمیت داده بودن به این کار، ولی اگر به اسلام مشترکی یا متقاضی به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اینکه پروانه بهره برداری داشته باشه، استفاده بکنه، قطعا وزارت نیرو از برق دادن یا تامین برق به اون متقاضی معذور هست.
اینا هفته پیش اگه اشتباه نکنم جلسه ای داشتن، گفتن این آمارهایی که وزارت نیرو میده در خصوص مصرف برق اینها اشتباه است. به نظر شما این مبالغه صورت گرفته یا نه در خصوص برق؟
ببینید، بنده که سخنگوی صنعت برق هستم اعلام کردم که مصرف اینا کمتر از 1% برق ایران هست.
1% به نظر شما زیاده؟
بله، ببینید، بحث این هستش که اونها باید تعرفه غیر یارانه‌ای داشته باشند. اونها از نرخ یارانه‌ای دارن استفاده میکنن، در حالی که دارن ارز مجازی رو تولید میکنن که قیمت اون قیمت قابل توجهی رو داره.
ببین، یه پاسخی که اینها میدن، میگن که به ما میگن که ما طبق برق صادراتی ما بیام حساب کنیم. چرا؟ چون ما ارز قیمت جهانی میفروشیم. خب اینا جواب میدن، میگن که خیلی از صنایع دیگه ما هم همینن دیگه، اینا دارن محصولاتشون به قیمت جهانی دارن میفروشن، خب چرا برای اینها ارز برق صادراتی در نظر گرفته نمیشه؟
مراجع تصمیم گیری رو باید ازشون سوال کرد که حالا چرا یه جایی هست اگر یه جایی نیست. این رو خب بنده که خب در مقام پاسخگوی همه این موضوعات نیستم، ولی در قیاس اگر بخوایم بگیم، اینها دوره بازگشت سرمایه‌شون کمتر از به اصطلاح 4-5 ماه هست.
درباره فعالیت‌های ماینری برای استخراج ارزهای دیجیتالی همچنان حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد. عده‌ای آن را یک راه درآمدزایی بدون زحمت می‌دانند و آن را راهی برای دور زدن تحریم‌ها توصیف می‌کنند. اما آقای جبرائیلی، کارشناس اقتصادی، می‌گوید درباره استخراج بیت کوین در ایران اگر شرایطی رعایت نشود، یک فعالیت مضر اقتصادی است.
فعالیت اقتصادی سالم فعالیت مولد هست. یعنی شما باید کار بکنی، یک ارزش افزوده ایجاد کنی، یه چیز تولید کنی. اگر شما دلالی کردی، یه مرحله از این دور شدی، یعنی خرید و فروش که با خرید و فروش پول به دست آوردی، یه مرحله از این دور شدی. ولی بار خرید و فروش کردی، کالا از بین نبردی، این یه مرحله وخیم‌تره. کلا شما داری نفت و که کالا هست یا برق و که کالا هست داری از دست میدی تا این رمزها رو به دست بیاری. خب این رمزها رو به دست آوردی، اگر صرف واردات کالا بشه به کشور میارزه.
اینهایی هم که دارن تولید میکنن فکر کنم بیشتر به قصد واردات کالا هسته، چون مثلا خب طرف اینجا تولید میکنه، مثلا فرض کن یه فرد خارجی میخره، حالا اونجا دلار میده، یا اینکه اگر امکانش بود که دلار میده، اگر امکانش نبودم خب کالا میده.
والا تجربه این وضعیتی که الان تو کشور راه افتاده این فرمایش شما نیست، یعنی الان شما این دیجی اکسچنج که راه افتاده داره